أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اهدای اسپرم مربوط می شد به حکم تکلیفی انجام این کار به معنای استیلاد شخصی به اسپرم مرد اجنبی، یعنی این که تلقیح بشه خانومی نه به اسپرم شوهر بلکه به اسپرمی که از مرد اجنبی گرفته شده. آیا انجام این کار و بارداری این خانم به اسپرم مرد اجنبی مشروع یا نامشروع؟ بحث اینجا این بود که وجوهی برای ممنوعیت تکلیفی این کار، بحثمون فعلا در نسب هم نیست، در ممنوعیت این کار به عنوان حکم تکلیفی مطرحه. اولین وجه استدلال به آیه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. عرض ما این بود که به این آیه میشه استدلال بشه بر ممنوعیت این کار و اینکه انجام این کار تکلیفاً حرامه، ولو فرض بشه این بچه این خانم از ناحیه نسب در مورد فرض بشه انتصابش مشکلی نداشته باشه، اما تکلیفاً این کار جایز نیست. و اینکه خانم رحم خودش رو پذیرای اسپرم مرد اجنبی قرار بده. چرا که این آیه امر کرده به تحفظ بر فرج و گفتیم اطلاق امر به تحفظ زن بر فرج خودش و حفاظت فرج خودش اقتضا میکنه حفاظت بر فرج از هر آنچه مناسبه با این فرج هست و از جمله امور مناسبه استیلاد و تلقیح این رحم به اسپرم مرد اجنبی. بر این استدلال وجوهی از اشکال یا اشکالات متعددی ممکنه طرح بشه. یک اشکال عمده که بحث ما در اون بود این بود که این آیه به حسب برخی از روایات که عمدتاً هم روایت ابی بصیره که از نظر سند علی قاعده مشکلی علی المعروف نداره، ولو به خاطر اینکه این روایت در تفسیر قمی است در اعتبار سندی این روایت تشکیک شده، ولیکن علی المعروف مورد اعتمادشون سند روایت مشکلی از ناحیه اون متن سندی نداره. در این روایت آمده بود که کل شیء فی القرآن قریب به این مضمون من الفرج یا من ذکر الفرج فهو من الزنا، الا این آیه‌ای که محط بحث ما و مورد استدلال ما فإنها من النظر. مفاد این روایت که مؤید به برخی از روایات دیگر هم هست بود که آیات حفظ فرج در قرآن ناظر به تحفظ بر فرج از زناست، اما این آیه ناظر به عملیات جنسی و لزوم تحفظ بر فرج از زنا مسائل جنسی نیست، بلکه ناظر بر امر به حفظ فرج از دید و نظر دیگرانه. خب اگر اینه، پس این آیه دلالت نمی کنه که این خانم موظف به حفظ فرج خودش از غیر ناحیه دید و نظر دیگرانه. دید و نظرم چه مرد چه زن فرق نمی کنه دیگه. به مؤمنات بگو تحفظ بر فرج بکنن، حفظ فرج بکنن از که اندمون نظر، یعنی این که باید مأمورن به ستر عورت حتی از مماثل. این اشکال به دلالت این آیه بر اون چه محط استدلال ما بود. و ممکنه این اشکال تأیید بشه به این که مقتضای اقتران این آیه، قرن این آیه بین حفظ فرج و غض بصر هم همین اقتضا رو میکنه، که دیگه ما اینو به عنوان باید اشکال دیگه ای مطرح نکنیم، اینم به عنوان تکمیل اشکال. یعنی این آیه درش آمده که زنها حفظ فرج بکنن و قبلش آمده که یغض من افسارهن، یعنی که زنها نگاه نکنن. در برخی از روایات هم تفسیر شده نگاه نکنند به فرج مماثل، یعنی زن به فرج زن. کما اینکه آیه قبلش قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اونم به همین معنا تفسیر شده که مرد به فرج مماثل خودش نگاه نکنه و حفظ فرج خودش هم رو از نظر ولو مماثل بکنه. یعنی معناش اینه که این آیه ناظر به وجوب ستر عورته، نه به وجوب تحفظ بر فرج از مسائل جنسی، تا چه برسه تحفظ بر فرج از مثل استیلات که منظور ما به استدلال بود. ولیکن در هفته گذشته ما این اشکالی که مطرح کردیم گفتیم به نظر میاد این اشکال تمام نباشه و این روایت مشکلی رو در استدلال ما به این آیه بر حرمت استیلاد به اسپرم اجانب ایجاد نکنه، چون استدلال به این روایت بر اختصاص آیه به نظر مبتنی بر اینه که دیگم به نظر از سند مبتنی بر اینه که مفاد این روایت اختصاص آیه غض بصر و حفظ فرج اختصاصش به نظر باشه. یعنی مفاد این آیه اینه که با فرض این روایت که انه اگر مسئول روایت این باشه که فقط حفظ فرج از دید و نظر، مفاد آیه اینه، نه حفظ فرج از سایر امور. اگر این بود خب گفته میشه ولو آیه فی حد نفسها دلالت بر مدعا بتونه داشته باشه، ولیکن روایت آمده آیه رو تفسیر کرده و محدود کرده و با وجود روایت مفسره جا برای تمسک به آیه نسبت به مسئله ما نحنفی باقی نمی ماند. ولیکن گفتیم این آیه به خودی خود که دلالتی بر اون چه در این روایت آمده نداره و این روایت هم دلالتی بر اختصاص این آیه به حفظ فرض از نظر بعیده داشته باشه، چون اون چه حداقل قدر متیقن از دلالت این روایته اینه که هر آنچه در قرآن از حفظ فرج آمده، از ذکر فرج آمده، فقط مربوط به زناست، یعنی اینکه قضیه نظر و دید منظور به اون آیات دیگر نیست. الا این آیه که نظر هست درش، اونی که روایت میگه سایر آیات برش دلالت نداره رو میخواد بگه این آیه برش دلالت داره و این آیه منظورش هست. اما این که این آیه فقط منظورش اینه که اون چه در دیگر آیات مراد نیست، گفتیم این مبنی بر نوعی حتی مفهوم لقب میتونه باشه. در نهایت اگرم بخواد یک دلالتی داشته باشه، دلالت مبتنی بر مفهوم لقب، چون این بود دیگه در روایت کل ما فی القرآن من ذکر الفرج فهو من الزنا، یعنی چی؟ یعنی ولیس من النظر، یعنی فقط مربوط به زناست. معادای این آیه الا هذه الآیه که استثناء میکنه، اونی که در دیگر آیات هست در این آیه نیست. اونی که در دیگر آیات چیه؟ فقط ممنوعیت اعمال جنسی. این آیه اونو نمیخواد بگه، فقط اون. حالا اونو نمیخواد بگه، اونو اصلا نمیخواد بگه، یا اینکه با اون حدودی که دلالت اون آیه دیگر آیات هست، این آیه با اون حد افاده معنا نمیکنه، نمیخواد بگه فقط اعمال جنسی، فقط تحفظ بر فرج از زنا. الا هذه الآیه فإنها من النظر، یعنی این آیه در حفظ فرج نظر و دید و ستر و عورت رو هم میگه. حالا نمیخوایم به این روایت استدلال بکنیم که این روایت میخواد بگه این آیه ستر رو هم میگه، تا بگید مدلول این روایت این نیست که این روایت دلالتش بر این باشه که این آیه هم حرمت زنا رو میگه هم وجوب ستر رو میگه. غرضمون اینه که این آیه میخواد بگه، این روایت ابی بصیر میخواد بگه اون چه در این آیه آمده ستر و وجوب حفظ فرج از دید و نظر هست. حالا یا چه فقط نظر، چه نظر و حرمت زنا، این روایت نسبت به اون دیگه تعرضی نداره. همین مقدار بر این که این روایت مزاحمت ایجاد نکنه بر دلالت آیه کافیه. ما نمیخواییم به این روایت استدلال بکنیم بر این که مفاد آیه اعم از نظر، ستر عورت و دیگر مناسبات فرجه، تا گفته بشه این روایت حداقل اجمال داره، چون این روایت تاب اراده حصر این آیه در خصوص دلالت آیه بر سطر رو داره. شاید این روایت اینو میخواد بگه. ما با شاید بر ما مشکلی ایجاد نمیشه. اونی که میتونه این روایت بر ما مشکل ایجاد کنه بایدیست که بگیم این روایت مفادش اینه که مدلول آیه فقط حرمت تمکین از نظر، وجوب تمکین از نظر و وجوب ستره، در حالی که از این روایت این معنا استفاده نمیشه. فانها من النظر، خب اگر بعد گفت فانها من النظر و من غیر النظر، این اصلا نهایت مفهوم لقبه. اگر گفت هذه الآیه تدل على حرمت النظر، آیا مدلولش اینه که هذه الآیه لا تدل على حرمت الزنا؟ اونی که این ایهام رو و وهم رو ایجاد کرده، دلالت روایت در صدرش بر حصره که کل آیت فی القرآن فی ها ذکر الفجر فانه من الزنا، یعنی فقط من الزنا و لیس من النظر. فقره اولا مفادش حصره که انه این توهم رو تسری میده که ذیل روایتم که میگه الا هذه الآیه فانها من النظر، یعنی فقط من النظر. قاطعش شرکته در اون چه صدر آیه آمده. صدر آیه آمده که آیه اولا منحصراً نظر نیست، پس آیه ذیل آیه، ببخشید، این آیه ما نحنفی مشترک با اون آیات دیگر در انحصار حرمت زنا و عدم دلالت بر حرمت نظر با اون مشارک نیست. اما این که این آیه هیچ دلالتی بر اون چه اون آیه برش دلالت کرده نداره، کی میخواد این داشته باشه؟ ببینید اون آیه، یعنی آیات حفظ فرج، دو دلالت داره، یکی حرمت زنا و دیگری یه چیز دیگری که در اون آیه اون روایه، این روایت ابی بصیر افاده میکنه، اینه که عدم تعرض به حکم ستر عورت. آیه غض بصر و حفظ فرج با اون آیه مشارک نیست در این که زنا حرام و ستر عورت مسکوت، این مثل اون نیست. بسیار خوب، حالا این مثل اون نیست، این آیه اصلا دلالتی بر حرمت زنا نداره؟ به نظر ما حد اقلش باید اجمال گفت، تازه ما به این مقدار قانع نیستیم، حالا از خواهم کرد، اما حد اقلش دیگه بگیم این آیه از این قلب اجمال داره، بلا بالاتر میگیم ممکنه بگیم اجمال نداره روایت، بلکه مدلول روایت قاصر از حیث دلالت، نه به خاطر اجمال بلکه به خاطر سکوت. این از قبیل مفهوم لقبه. ببینید، بذارید من متن روایت رو یه دفعه دیگه براتون بخونم. اینی که از زنا نشد. نه، اجازه بدید. ببینید، عرض کردم صدر این روایت نسبت به دیگر آیات نمیگه اونا دلالت میکنه بر حرمت زنا، مفاد این روایت اینه که دیگر آیات دلالت میکنه فقط بر حرمت زنا. پس اینی که در بعدش آمده که مربوط به آیه غض بصر و حفظ فرج، اون گونه دلالت نداره. ببینید، مثلا روایت آهنگش اینه، کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا. منظور اینه که هر آیه‌ای که قل به اصطلاح امر رجال به حفظ فرض، اما آیات که از سوره مؤمنون غیر مؤمنون خوندیم دیگه قبله، فهی من الزنا. یعنی چی فهی من الزنا؟ یعنی ولیس من النفر، یعنی ناظر به وجوب حفظ فرج از زناس، نه ناظر به وجوب ستر عوره. الا هذه الآیه، یعنی آیه یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. خب الا هذه الآیه که مثل دیگر آیات فقط حرمت زنا نیست، اینه دیگه، چون اونی که مستثنا منه حصر دلالت دیگر آیات در زناست، این آیه مستثناست از اون حصر، یعنی این آیه مفادش حصر در زنا نیست. بعد میگه فإنها من النفر، این آیه آیه یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن دلالت بر نظر داره. نمیخوایم بگیم، میخواد بگه دلالت بر نظر و غیر نظر داره، دلالت بر نظر و وجوب تحرز از زنا داره. این که فإنها من النفر، یعنی این آیه دلالت بر حرمت نظر هم داره، چون دلالت بر حرمت نظر داره پس بنابراین با اون آیه مستثناست. اون آیه اصلا دلالت بر نظر نداشت، این آیه دلالت داره. به قرینه مقابله که میخواد بگه که اون آیات دلالت بر نظر نداره، چون میگه فإنها من الزنا، اما هذه الآیه فإنها من النفر، یعنی میخواد بگه دیگر آیات ليس نفر درش نیامده دیگه. فهی من الزنا، یعنی فهی من الزنا فقط، به قرینه این که میفرماد الا هذه الآیه فإنها من النفر، یعنی این نفری که مستفاده از این آیات تو دیگر آیات نیست. چی؟ آقای من روایت که حس رو میخواد بگه،
روایت بگه اولیه آمه این یه دونه خواست،
خب میگه چه فعنده ها من از زنا،
فعنده ها من از زنا، ولی در نظر چیزی
نگفتم. یعنی این که
از روایت چیزی نمیگه،
نه آقای من روایت یعنی چیزی نمیگه،
روایت
میگه
در مورد زنا هستن.
یعنی چی؟ یعنی نظر رو شامل نمیشن،
روایت
چرا خود این روایت داره میگه، میگه الا هذه الآیه فإنها من النفر،
این فقط در مورد نظره، اونا در مورد زنا، حالا در مورد زنا و دیگری نمیگه.
آقای من اگر بناست که اون آیه از زنا و نظره، الا هذه الآیه فإنها من النفر، میدونم آقای من، پس بنابراین اون آیات نظرم شامله دیگه، این داره استثناء میکنه.
دو جمله اسمی از قدر زید، اگه فقط اونجا باشه قبوله، ما
اصولا موافق بودیم. حالا ما مهم نیست که حالا، ولی ببینید مفاد این روایت میخواد بگه این آیه آیات حفظ فرض از ناحیه نظر قاصره، ولی این آیه ناظر به قضیه حفظ از نظر هست. خب میخواد بگه دیگر آیات نسبت به نظر سکوت داره، پس مفادش اینه که اون آیات دیگر منحصراً حرمت زناست و نظر مشمول دلالت اون آیات نیست. خب این روایت میگه که اما این آیه مشکل نظر رو حل میکنه، میگه دلالت بر ممنوعیت نظر داره. خیلی خوب،
اگر در دوره آن میگفتن مثلا طلبه های این مدرسه فقط فقیه هم الا حسن متکلم است، این شما میگه، میگه نمیگه فقط متکلم است،
اگر میگه
فقط فقیه هم این تکلم داره،
مثلا اگر طلبه های این هم مثالی که شما میگید طلبه های این مد بله
جمعه
سرمون کلمه فقط
که نیومده، فقط فرقی هم تلاوی
مرسل، فقط
دو تا جمله اسمی هم دیگه.
آقای من دو تا کلام اینه که صدر حصره به خاطری که این روایت آمده بگه که اون آیه آیات حفظ فرج نسبت به نظر تعرضی ندارن، فیمین از زنا اصلا مساق روایت اینه، میخواد بگه نسبت به نظر اون آیات تعرضی ندارن، حکم نظر رو از این آیه باید استفاده کنیم، منتها اون آیات حکم نظر رو ندارن، فقط زنا رو دارن، این آیه حکم نظر رو داره، این آیه فقط حکم نظر رو داره. آقای ما نمیخوام بگم این روایت دلالت میکنه بر این که هم نظر حرامه هم زنا حرامه، مشکل ما دلالت این روایت بر حصر آیه غض نظر و حفظ فرج در خصوص نظره، نمیخوایم با این روایت شمول آیه رو اثبات بکنیم، فقط مانعیت مانعیتش هم با این بیان رفت کردیم. نه کلام اینه که آیا این مقدورش که زنا هست این زنا نیست یا فقط زنا هست. خیلی خوب شما اینو بفهمید، حالا اینو شما بفهمید، اما یه عرض منم در کنارش داشته باشید، این که مفاد این روایت اینه که دیگر آیات دلالت بر حرمت زنا داره یا این روایت بخواد بگه دیگر آیات فقط مدلولش حرمت زناست و حرمت نظر نیست. نظر رو دلالت میکنه، اما این که نظر رو دلالت میکنه چیز دیگه دلالت نمیکنه. آقای من
همه آیات حفظ برای زنا مگر این که فقط برای نظر است.
خب آقای من منم میگم مفهوم داره، چرا دقت نمی کنی؟ منم میگم مفهوم داره، اما مفهومش نفی اون چه مفاد منطوقه. آیا مفاد منطوق اینه که اون آیات دلالت بر حرمت زنا داره یا منطوقش اینه که اون آیات فقط دلالت بر حرمت زنا داره و بر حرمت نظر دلالت نداره؟ همین مثالی که الان ایشون زدن در نظر بگیرید، اگر گفتن که طلبه های این مدرسه فقط فقیهن، آقا اصلا روایت آمده این فقط رو بگه چی؟ آقای من مقابله دلالت رو افاده میکنه، چون اصلا روایت همین آمده بگه، میخواد بگه دیگر آیات دلالتی بر نظر نداره.
نداره
فقط زنا. خب اگر نداره پس فقط دلالت بر زنا داره.
همه آیات کل آیات فقط برای زنا استثنا میخوره، فقط این آیه فقط برای زنا داره.
خیلی بد معنا میکنه، یعنی اینجوری که گفتم الا هذا
الايه من آیات الاستثناء که فقط برای نظر است.
خیلی
فرقش چی میشه؟ بقیه آیات هم زنا و نظر رو میگن، این آیه فقط مخصوص نظر.
آقای من خیلی روایت اینو نمیگه، هر چی که بگیم که از ولو اون چه روایت نمیگه بگیم، خب بگیم، خیلی خوب
شایدم بگیم،
بسیار خوب، خیلی خوب. حالا شما اینا هم کنار اون چه از منطقه جدا مرزای حرفا رو نگه بداری، اصلا حرف خودتون اون بالا بینویسید، متن قرار بدید، حرف ما رو تو پاورقی قرار بدید، اما حتما جدا قرار بدید که بعد که بعد از چند سال انشاءالله به اینا برخورد میکنید اون وقت قضاوت کنید. یا الان نمیگم بخش کار میکنید،
صحبت در اینه که این حصر رو توی صدر و زید یعنی مستثنا و مستثنا من دو تا جمعه اسمیت، این که حصر رو میبرید توی مستثنا،
چون روایت در مقام همینه، در
چی میدونیم در این مقام؟
چه میدونیم که ما میدونیم ظهور روایت همینه دیگه، بیشتر از این عرضی نمیتونم بکنم. خب این مفاد این روایت و لذا به نظر ما این روایت هیچ گونه دلالتی بر عدم دلالت آیه غض بصر و حفظ فرج، عدم دلالتش بر وجوب حفظ فرج از فواحش نداره. فوقش اینه که این آیه قرینه داخلی هم داره برای نگید این آیه مصدر به یغض و من ابصارهن، یعنی نگاه نکنن. خب نگاه نکنن، خب این اقتضا میکنه پس بنابراین در ناحیه حفظ فرج هم حفظ فرج از نگاه منظوره. خیلی خوب، به خلاف دیگر آیات که غض بصر درش نیامده، فقط حفظ فرج درش آمده. این آیه به قرینه ای که حفظ فرج مسبوق به غض نظره، مفادش این میشه که پس حفظ فرج اما یناسب و نظر هم منظوره، اما اون دلالت ذاتیشو که دیگه نباید خراب کرد. حفظ فرج حفظ فرج اما یناسب، موجبی نداره شما بگید که حفظ فرج فقط از این نظری که در آیه ذکر شده. یعنی این قرینیت صدر آیه موجب میشه اون چرا که اگر نبود از آیه استفاده نمیشد، چون اون چه مناسب با فرجه اصلا نظر نیست. اونی که مناسب با فرجه یا امور جنسی یا مناسبتش قضیه استیلاده، و الا اگر گفتن دستتون رو حفظ کنید، یعنی دستتون رو از دید دیگران حفظ کنید. خب و لذا چون در قضیه فرجم دایه بر دیدن فرج، اولا که دایه بر دیدن فرج مال یه مقداری اینه که از جای دیگه ارتکاز داریم که حساسیت بر فرج، که همینم ممکنه موجب بشه بگیم که پس فرجم جز مناسباتش که انه نظره که میگه تحفظ بکنی، ولیکن این گونه نیست که خصوص نظر مناسب فرج باشه. غرض ما این تیکه است، ولیکن اگر بنا بشه که نظر جزء مناسبات هم نباشه، قرینیت صدر اقتضا میکنه تحفظ بر فرج اینو شامل نشه، ولی شامل بشه. شاهدش اینه که در دیگر آیات قل المؤمنین، ببخشید، امر به حفظ فرج در دیگر آیات، خب خود این روایت داره میگه اونا از نظر نیست، معلوم میشه که نظر جزء مناسبات فرج نیست. چون اگر نظر جزء مناسبات فرج بود اطلاق دیگر آیات فرجم بگیره نظرم بگیره. اصلا میخواییم بگیم اصلا نظر جزء مناسبات نیست که بخواد منظور باشه، ولو به اطلاق تا چه برسه اختصاص آیه به اون.
مثل اگه مناسباتی
چرا امام فرمود این آیه؟ چون آیه خودش غض بصر در صدر آیه آمده، پس این اختصاص میکنه که ولو حفظ فرج از نظر از مناسبات فرج نیست، اما این آیه قرینه داخلی داره که با عدم مناسبت در فرض اطلاق به خاطر این قرینه خاص این منظور هست، اما نه این که دیگه مناسبات اصلی نادیده گرفته بشه. عرض کردم مؤکد این عرض ما اینه که در دیگر آیات حفظ فرج آمده، امام می فرماد اونا از حسب این روایت اونا دال بر حرمت نظر و وجوب تحفظ فرج بر از نظر و دید و وجوب ستر عورت نیست. خب اگر جزء مناسبات و عرفیت اونم باید باشه، ولی که حضرت می فرماد نه، این آیه خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که یغض من ابصاره، پس بنابراین دید و معرضیت دید و نظر و نگاه در این آیه مورد توجهه. پس این که میگه و یحفظ فروجهم، باید دید هم با این که مناسبت با اطلاق نداشت، اما به قرینه این خاصی که اینجا ذکر شده مندرج خواهد شد، نه این که آیه اختصاص به اون پیدا بکنه. این عرض ما در یعنی ما قطعا از ببینید اون آیات دیگه چی بود؟ اون آیات دیگه این بود، خواستم معطل بشم. چی؟
مثلا
حفظ
کنه
اگر نظره آقای من، اگر نظره بله ما یه صفا میکنه بله. ببینید والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. خب والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، یعنی از نظر ازواجهم. میدونم نه اجازه بدید میدونم سلام آقای من، یعنی دلالت آیه مطلقه، امام میخوان بگن
آیه مطلق نیست با تفسیر امام مطلق، اگر امام نمیفهمه دوست
آقای من به عکسه میخواد بگه اون نظر نیست
همین دیگه،
یعنی امام. یعنی از امام شما میفرماید که آیه به خودی خود مطلقه. خب حالی که امام میفرماید نه اون آیه نظر رو شامل نمیشه. خب چرا شامل نه؟ فرضیه که در شریعت نظرم حرامه
به دلیل دیگه.
میدونم اگر جزء مناسبات فرجه چرا مشمول آیه نباشه؟
ما مشمول فرماشه متعبد.
خب قبل از آنی که من اشکالاتی در مقام نسبت به این آیه بعضی از اشکالات دیگر رو مطرح بکنم که این آیه دلالت بر وجوب تحفظ فرج از مطلق مناسبات و از جمله استیلات داره، سه اشکال ما مطرح کردیم که میخواییم جدای از این مانعیت این دلالت روایت سه اشکال دیگر میخواییم از اونا پاسخ بدیم. قبل از اون من این آیه رو براتون اون چه به نظرم امروز صبح حتی داشتم این آیه رو اتفاقی قرآنی که میخورم رسیده بود به این آیه، داشتم دقت میکردم در مدلولش. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم. اینو معمولا آیون دلیل بر حرمت نظر قرار میدن و با خودمونم به این آیه استدلال کردیم بر حرمت نظر مرد به زن و زن به مرد، و گفته میشه اطلاق این آیه اقتضا میکنه عدم استثنای وجه و کفه این را هم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یعنی نگاه نکنن. خب نگاه نکنن نه اینکه به در دیوار نگاه نکنن، نگاه نکنن یعنی به اون مناسباتی که در اون فرض شده، یعنی به جنس مخالف نگاه نکنن دیگه. مرد به زن نگاه نکنه، زنم به مرد نگاه نکنه. خب اطلاق این که مرد به زن نگاه نکنه اینه که به هیچ جای زن نگاه نکنه و تو کفه اینم استثنانی و لذا گفته شده زنم نباید به مرد نگاه بکنه، مگر اون موردی که سیره استثناست در آیه که سر و گردن بر مرد پوشش لازم نیست، که انه اون نگاه زنها به صورت عادی به این سر و گردن مرد بیفته من این نداره، و دست ها تا آرنج معمولا دیگه مردا اینقدرا، ولی نسبت به زنها قلد المؤمنی لغو رو به نفساره. حالا عرض میکنم، یعنی اونی که هست بر مردها حتما سطر سر واجب نیست، اما منافات نداره که بر زنها سطر واجب باشه، چون اون چه هست در مورد مردها سیره بر عدم سطره. و این آیه میگه زنا نگاه نکنن، حالا فوقش اینه که زنا به سر و کله مردم نگاه نکنن، اما لازمش این نیست که مردها باید سر و کله خودشونو بپوشونن، و لذا اون طرفش هم مردها به زنها نگاه نکنن. یعنی صرف این که مردها یه نگاه نکنن، زنها معناش این نیست که باید بپوشونن، فوقش اینه که ممکنه ما بگیم که بر زنها سطر وچه و کفین ممکنه لازم نباشه، اما بر مردها نظر به وچه و کفین هم جایز نباشه، کما این که در مردها زنها با این که مردها لازم نیست سر و گردن رو بپوشونن، اما معناش این نیست که زنها مجازن در نگاه کردن. به نظر من آمد مفاد این آیه این نیست که نگاه نکنن، مفاد این آیه اینه که تیز نگاه نکنن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نگفته یغضوا ابصارهم، چشمشون رو ببندن. اگه فرق بین یغضوا ابصارهم یا یغضوا من ابصارهم، یغضن ابصارهم یا یغضن من ابصارهم، خیلی دیدم فرق داره. یغضوا و یغضن من ابصارهم یعنی یک کمی چشمشون رو فرو بگیرن، بخشی از دیدشون رو ببندن، بخشی از دیدشون رو. این معناش اینه که دیدشون رو به کلی نبندن، یعنی اونی که ملزمند اینه که نگاه وارسی و تیز و چجور تعبیر بکنم، منظورم نگاه شهوت‌آلود هم نیست، اون که هیچی، اون یه عنوان دیگه ایه، منظور اینه که نگاه متمرکز نداشته باشن، چی تعبیر میکنن نگاه درویشی، نگاه میگن نگاه درویشی، نگاهش درویشیه، یعنی اگر نگاه میکنه نگاه درویشی با آیه مخالفت نکرده، چون غض من بصره و ان لم یغض بصره. قل للمؤمنین یغضوا من ظهورش در تبعیضه، یعنی برخی از دیدشون رو ببندند، نیمبند کنند.
با من متعدی نمیشه؟
بله؟
تعدیه،
اما تعدیه به مفاد طبیعی، بله تعدیه، اما نه ظهور من در تبعیضه. یغضوا و الان گفت یغضوا ابصارهم، اگر منظور چشم بستن بود که نیاز به من نداشت، اصلا آیه که انه عنایت داره هم در رجال هم در نساء، یغضوا من ابصارهم و یغضضن من ابصارهم، نه اینکه یغضوا ابصارهم و یغضضن ابصارهم. چی؟
نه
آقای من، آقای من، ما به این ببینید، فعلا ببینید، این که در قضیه فرض که تحفظ بر فرض و وجوب ستر داره،
نه
خب کلام اینه که بر او که وجوب ستر داره، منتها در همون فرجم یه وقتی اگر نگاش افتاد یعنی چیز دیگه نره نگاه بکنه. اگر اما این که مجاز، اما معناش این نیست، چون از دلیل حرمت نظر منحصر به این آیه که نیست که شما بگید مفادش این مقداره. فعلا کلام اینه که اون چه مفاد این آیه است که نظرم که در این آیه آمده قطعا منظور نظر به خصوص فرج نیستا. ببینید به همین آیه استدلال شده بر حرمت به نظر به اجنبیه، یغضوا من ابصارهم و یغضوا من ابصارهم، بر نظر زن به مرد و مرد به زن، نه فقط به فرج هم دیگر. قلب متیقن، قلب متیقن که مخصص اطلاق نیست، تو مبنای آخون بسیار خوب، ولی ما که مبنای آخون اینجور نیست که مبنای ما اون مبنا باشه، مشکول که اون مبنا نیست. ولذا به نظر ما این آیه مفادش حتی عدم جواز نظر به وجه و کفین، به اون نظرهای به اصطلاح درویشی که گفته میشه، نظرهایی که به صورت عادی نظر میفته، نه اینکه تعمد در نظر و نظر دقیق که تو قیافه طرف خورد بشه و اصلا هیچی دیگه نبینه، فقط قیافه او رو داره میبینه. آیه میخواد بگه اینجوری نگاه نکنید. به نظرم شأن نزول این آیه هم اینه که جوانی در مدینه اینجور بود، طرف به دختر نگاش افتاده بود، رفته بود و بعد سرش خورده بود، شکسته بود ظاهرا این جوان، یعنی محو این دختر شده بود و بعد در مسیر سرش به دیوار خورده بود، یه حالت دیگه از خود بی خود در نگاه شده بود. چی؟
شیشه
ای
از دیوار بیرون زده
بود، صورتش رو زخم کرده، یعنی اصلا نمیدیده، فقط خانم میدیده دیگه، راهشو نمیدیده، شیشه نمیدیده، مانع نمیدیده، همجوری میرفته. گاهی وقت آدم میشه بعد چیزا رو داره نگاه میکنه، محو نگاه یه چیزیه، میره یا تو چاله میفته، این محو اون خانم بود، میرفت و بعدم سرش خورد. اون شعر اون چیزم که سر میشکند دیوارش شاید از اینجا عقد شده. این که نگاه ابتدایی
نه 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 نه
ها، اونی که جایزه در مورد کسی بخواد ازدواج کنه، نه نه نه
علمایی
استاد نداره، علمایی خانوم که داری
سوال
بکنه کلیت قضیه رو
نگاه بکنه.
آره آره، همون نگاه درویشی، یعنی این که حالا بعضی ها که حالا مقیدن که اصلا سرشون رو زیر پایین میندازن که هیچی نبینن، ولی اگر نه همونطوری که اگر ما مرد بیاد از شما سوالی بکنه شما سرتون رو پایین نمیندازید و او رو اصلا نگاه نکنید، خانمی هم اگر آمد در مقابل شما سوالی کرد به صورت عادی نگاهه، نه نگاهه نه این غیر از این غیر نگاه ابتدایی، نظر اول تا نگاهش افتاد باید چشمشو بندازه پایین نگاه نکنه. این یه معنای دیگریه. اینی که ما عرض کردیم یک نمیدونم قائل داره خب چی گفته؟ خب از مفسری دیگه کی گفته؟ خلاصه این به نظرم در آیه آمد، به نظرم هم احتمال قابل توجهی باید باشه. مراجعه کنید تا هفته آینده ببینید در این مجال از مفسرین و اهل نظر خلاصه اگر چیزی هم دوست داشته باشید. نه نه اصلا ربطی به اشکال نداشت، بعد از این حالا چند اشکاله انشاءالله متعدد بشیم. و الحمدلله رب العالمین.